أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. پنجمین جلسه و آخرین جلسه از شرح حکمت 252 نهج البلاغه. عرض کردیم در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد حکمت و فلسفه 20 عبادت صحبت می کند. حضرت فرمود عباداتی که شما انجام می دهید هر کدام فلسفه، دلیل و حکمتی دارد. فهم این حکمت ها از طرفی انسان رو دلگرم میکنه که این عبادت ها بالاخره پشتوانه ای دارند، هر کدام به خاطر مصلحتی وضع شدن، و از طرفی هم فهم اینها باعث میشه انسان تشویق بشه. اگر واجبی است تشویق بشه برای انجام دادن، اگر حرامی است تشویق بشه برای ترک کردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در 16 مورد و 16 فلسفه از فلسفه عبادت فرمود و شهادات استظهارن علی المجاهدات. خداوند فرض الله فرض کرد، واجب کرد شهادت دادن را، گواهی دادن در دادگاه را برای اظهار حق در برابر انکارها. خب وقتی دعوا و درگیری در جایی به وجود میاد، یک عده موافقن، یک عده مخالف، یک عده انکار میکنن، یک عده شهادت میدن. خداوند واجب کرد شهادت را، فرض کرد که اگر شما در دل یک ماجرایی بودید، یک مسئله ای را دیدید و بعد از شما خواسته شد برید شهادت بدید، نباید ابا کنید، باید بروید شهادت بدید. چرا؟ تا حرف کسانی که منکر هستند، حرف کسانی که دارن حق را انکار میکنن به کرسی ننشینه. خدا فلسفه وجوب شهادات را به خاک سیاه نشوندن باطل قرار داد تا انکار منکرین به جایی نرسد. خب عزیزان، در اسلام بر ما لازم و فرض شده. اگر در متن واقعی بودیم، با چشم خودمون دیدیم، با گوش خودمون شنیدیم، اینجا اگر از ما خواسته شد شهادت بدیم، دیگه هیچ عذر و بهانه ای نیست. بر ما فرض است، بر ما لازم است آنچه دیدیم را بدون کم بدون زیاد برای قاضی، برای کسی که میخواد حکم صادر کنه بیان کنیم. از طرفی هم کتمان شهادت گناه بسیار بزرگی شمرده شده. قرآن کریم با صراحت فرمود ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، به هیچ وجه مبادا کسانی که شاهد بودند ابا کنند از اینکه برن شهادت بدن، از اینکه حق را اظهار کنند. ابا نداشته باشید، نگید نه من نبودم، یادم رفته، حالا شما از خیر ما بگذر، این حرفا نیست. اگر از شما دعوت کردن برای احقاق حق واجب است بری، نرفتن اینجا گناه بزرگی است. ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. قرآن کریم فرمود کسانی که از شهادت تفره میروند، کسانی که نمیروند و شهادت برن، اینا قلب مریضی دارن، قلب بیماری دارد. حالا شما هی ادعای محبت اهل بیت کن، ادعای عشق کن، قلب بیماره. کسی که حق را زنده نکنه، کسی که حالا حق گاهی حق یک نفر است، حق شخصی است، انسان باید بره وقت بگذاره، اگر نیاز شد هزینه کنه، از اینجا تا جایی رو باید بری شهادت بری، واجبه دیگه. برای حج اگر انسان حج برش واجب شد، هزینه راه رو هم باید خودش تقبل کنه. آقا بر شما فرض شده، واجب شده، باید بری. حالا اگر طرف مقابل پرداخت کرد حرف دیگری است، ولی بر من فرض است که برم. همه سختی ها، زحمت ها، از کار افتادن ها رو هم باید به جان بخرم. روایات فراوانی در باب کتمان شهادت وارد شده، در مسائل فقهی به طور مبسوط به این بحث پرداخته میشه. رسول مکرم فرمود من شهد شهادت حق لیحیی بها حق امرئ مسلم اتا یوم القیامه لوجوهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسب اسمه و نسبه. کسانی که یک شهادت حقی میدهند تا حق یک انسان مسلمان زنده بشه، حق به حقدار برسه، روز قیامت اینها وقتی وارد محشر میشن آنچنان نورانی هستند که چشمها به سمت اینها خیره میشه، آنچنان نورانی هستند که مردم اینها رو با نام، با نسب، از چه گروهی است، از چه طایفه است میشناسند، افتخاری میشود برای خودش و برای همه طایفه و اقوام و خیشانش. چرا؟ چون شهادت حق داد، چون از شهادت حق انکار نکرد. امام صادق سلام الله علیه در تفسیر همین آیه ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا فرمود لا ينبغي لأحد اذا دعي الى الشهاده يشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم. اصلا سزاوار نیست، اصلا نشده است اگر از مسلمانی خواستن بیاد شهادت بده در کمال پررویی بگه نه من شهادت نمیدم. حضرت فرمود سزاوار نیست، یعنی شما از مرتبه احکام الهی خارج شدید. خدا فرض کرد شهادت را تا احقاق حق بشه، شما چطور دارید با شهادت ندادن حق یک مظلوم رو ضایع میکنید؟ و جالب آن که در ذیل آیه 282 بقره از امیر المؤمنین همین آیه مورد بحث، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود در تفسیر این آیه ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا فرمود من کان فی عنقه شهاده، کسی که به گردن اوسبر یک شهادتی بده فلا یعب اذا دعوا الی اقامتها، مبادا ابا کنه، مبادا بگه نه من نمیام، خستم، حال ندارم. ول یقمها ول ینسح فیها ول یأخذ فیها ولا یأخذ فیه لومت لائم، آقا مبادا سرزنش کننده ها در شما اثر بگذاره. فلانی از اقوامم، اگر من برم شهادت بدم ازم ناراحت میشه، فلانی همکارم، فلانی رفیقم، این همسایم، اگر حرف بزنم بعد مردم میگن این آدم فروش بود، این چه بود. آقا حرف خدا رو ما باید بپذیریم. امیر علیه السلام به صراحت فرمود ولا یأخذ فیها لومت لائم، سرزنش کنندگان در شما تأثیر نگذاره. ولی یأمر بالمعروف ولی ینهی عن المنکر، این خودش امر به معروف و نهی از منکر عملی است. امر به معروف که فقط این نیست که حالا به مسائل خرد انسان توجه کنه، تذکر بده. امر به معروف اینه که تو از همه علائقت بگذری، حق خدا را، حق یک مرد را، حق یک زن را، همسایه را، غریبه را، قوم را، خیش را، بری این را اعاده کنی، حق به حقدار برسه. حالا دیگران ناراحت میشن، بشن، دیگران از چشم شما میبینن، ببینن. وظیفه ما اینه که امری که خدا به گردن ما گذاشته رو امتثال کنیم، بقیه امور برای ما اهمیت چندانی نباید داشته باشه. خب حالا در مورد حق شخصی خیلی حرف برای گفتن هست، نباید از حق شخصی افراد گذشت. اگر ما دیدیم یک مسئله ای رو باید بریم شهادت بدیم. حالا این مسئله به طور دقیق تر و وسیع تر در مورد امور اجتماعی است، در مورد امور دینی است. خب وقتی که ما دیدیم حق با یک حکومتی است، حق با یک نظامی است، حق با این جریان حقه، چرا ساکت بشیم؟ چرا شهادت ندیم؟ چرا برای انقلاب اسلامی ساکت بمانیم، تقیه کنیم، حرف نزنیم؟ باید حرف زد و شهادت داد، اونجایی که لازمه بریم بگیم بله این برکات رو داره. حالا از این بالاتر و بالاتر، چرا مردم شهادت ندادن به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ کسانی که در قدیر بودن دیدن پیامبر چه تعابیری در مورد امیرالمؤمنین به کار برد، ولی ادعا کردن ما یادمون رفته، فراموشی گرفتیم، آقا از خیر ما بگذرید. مگه فاطمه زهرا سلام الله علیها 40 شب سوار بر شتر دم خانه مهاجر و انصار نمی رفت، قسم نمی داد اینها رو؟ یه دمی گفتن از ما بگذرید، یه دمی گفتن می ترسیم، یه دمی گفتن ما فراموش کردیم، یادمون نیست. خیلی زمانی نگذشته که شما یادتون بره. این حقی که اونجا شهادت ندادید قیامت دامنگیر شما خواهد شد. همه این فرق انحرافی که به وجود آمدن همونجا بود دیگه. شما شهادت ندادید. اگر اون 110,000 نفری که به تعبیر علامه امینی در القدیر میفرماد بودن، اینا صحابه‌ای که افرادی که به نقل گفتن ما بودیم شنیدیم حدیث قدیر را، 110 نفرن. اگر شما می اومدید شهادت میدادید، اگر دیگرانی که اون جمعیت کثیر می آمدن شهادت می دادن، کار به اینجاها نمی رسید که سکوت شما بود، شهادت ندادن شما، و در قیامت شما گرفتار خواهید شد. حکمت 311 نهج البلاغه در همین مورده. در جریان جنگ جمل امیرالمؤمنین انس بن مالک رو خواست، فرمود انس تو بودی، تو دیدی پیامبر در مورد من چی گفت؟ پیامبر طلحه و زبیر را نهی کرد که با من بجنگند. اون زمان به اینها گفت بترسید، مراقب باشید. انس ابن مالک برو به طلحه و زبیر بگو، یادشون بیار، شاید تذکر تو، توجه تو اینها را از مخالفت با من نگه داره. گفت که نه، من یادم نمیاد، من فراموش کردم، من اصلا خاطرم نیست فرمایشات رسول الله. حضرت فرمود ان کنت کاذبا، اگر دروغ میگی، اگر نمیخوای شهادت به حق بدی، خدا یک بیماری بر تو عارض کند، کیسی به صورت تو بیفتد، اونطوری که با هیچ عمامه‌ای، با هیچ پارچه‌ای، با هیچ دستاری نتوانی اون رو بپوشانی. تاریخ میگه که صورت او طوری پیسی زده بود که به هیچ وجه نمیشد او رو پوشوند. خب اینها وقتی که نیان شهادت ندن، حقایق رو نگن، معلومه دیگه کربلا به وجود میاد، معلومه جمل و صفین به وجود میاد. چه شهادت دادن در امور شخصی، چه شهادت دادن در امور اجتماعی کلان، خدا واجب کرد، فرض کرد. این خودش بالاترین امر به معروف و نهی از منکره. در 17 مورد امیرالمؤمنین فرمود و ترک الکذب تشریفا للصدق، خداوند فرض کرد، واجب کرد که انسان دروغ نگوید. دروغگویی باید ترک بشه. چرا؟ علتش چی بود؟ فلسفه‌اش چی بود؟ این تشریفا للصدق بود. خدا میخواد صداقت را شرافت ببخشد، صداقت را بالا ببره، به ما بگه این صداقت خیلی چیز خوبی است. برای گرامی داشت صداقت حرام کرد دروغ گفتن را. فلسفه این بود. خب ما چقدر راحت دروغ میگیم، ما چقدر راحت حقایق رو پنهان میکنیم. اصلا اساس زندگی بشر، این زندگی اجتماعی ما، اساسش، زیربناش بر همین اعتماد دیگه. اعتماد وقتی حاصل می شود که امانتداری باشه، اعتماد وقتی حاصل می شود که راستگویی در جامعه باشه. خب دروغ که زیاد شد دیگه هیچ کسی به هیچ کسی به هیچ وجه اعتماد نخواهد کرد دیگه. چه اجتماعی است؟ اجتماع دیگه معنا نداره اینجا. این صداقت خیلی مهمه. حضرت فرمود خدا برای گرامی داشت صداقت دروغ را حرام کرد. خب نباید قبح گناه شکسته بشه، نباید طوری بشه که دروغ گفتن یک فضیلت بشه، دروغ گفتن یک راه برای رشد باشه. میگه ما دروغ گفتیم و به مقصودمون رسیدیم، شما هم دروغ بگید برسید. نباید این قبح بشکنه. خدا برای بزرگ داشت صداقت این دروغ را بر همگان حرام کرد. حالا چه جدی باشه چه شوخی باشه، دیگه روایات باب دروغ فراوانه. من خیلی مختصر چند روایت عرض میکنم. رسول مکرم فرمود ان الکذب باب من ابواب النفاق، دروغگویی انسان را به نفاق میکشاند و نفاق انسان را از امیرالمؤمنین جدا میکنه. در همین نهج البلاغه خوندیم نفاق و دروغ سرانجامش جدایی از ائمه است، سرانجامش جدایی از ولایته. در روایت دیگری که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، امیرالمؤمنین فرمود لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزله و جده، هیچ کسی طعم ایمان را نمیچشد مگر اینکه دروغ رو کلن کنار بگذاره. چه راست باشه، چه دروغ باشه، چه جدی باشه، چه شوخی باشه، دروغ رو کنار بگذاره. میگه آقا شوخی کردم، خب دروغ دیگه، حالا شوخی و جدی نداره که. دروغ رو باید کنار گذاشت، چه جدی چه شوخی. در روایت دیگری رسول مکرم فرمود ایاکم والکذب فانه من الفجور و هما فی النار، بترسید اگر انسان اهل کذب بود سرانجامش جهنم خواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمود که انبیا همه دو تا امر داشتن، همگانی بود، همه به این دو امر مأمور بودن، باید انجام میدادن و باید تبلیغ میکردن. ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه، خدا تمام انبیایش رو به این دو صفت مأمور کرد: راستگو باشید، امانت دار باشید، الالبر و الفاجر، با کافر هم دروغ نگید، با بیدین هم دروغ گویی نکنید، به مشرک هم خیانت نکنید و امانت داری رو ترک نکنید. و همه انبیا فرمود، در مورد همه افراد فرمود، اصلا اهل خیانت نباشید، اصلا اهل دروغ نباشید. خب این روایت عجیب رو هم بخونم، بحث رو طولانی نکنم. راوی میگه محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم آقا عبدالله ابن ابی یعفور از یاران شما، از شاگردان شما، ایشون هم همشهری ما، سلام رسون خدمت شما. امام علیه السلام فرمود که یقرؤک السلام قال علیک و علیه السلام. حضرت فرمود هم بر تو هم بر ایشون سلام باد. اذا اتیت عبدالله، وقتی رفتی پیش عبدالله ابن ابی یعفور، فاقرئه السلام، بگو امام صادق به تو سلام رسوند و گفت انظر ما بلغ به علی عند رسول الله. عبدالله ابن ابی یعفور، ببین علی علیه السلام چه جایگاهی پیش رسول الله داشت، چه مقام و منزلتی داشت. به نظرت از کجا به این مقام رسید؟ این جایگاه عظیم امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر چطور به دست آمد؟ فلزمه، تو هم همون کار رو بکن، تو هم اگر میخواهی عزیز رسول الله بشی این کار رو بکن. ان علیا انما بلغ ما بلغ بهی عند رسول الله بصدق الحدیث و اداء الامانه. امیرالمؤمنین به شدت راستگو، به شدت امانت دار بود، لذا عزیز دل رسول الله شد. شما هم اگر راستگو باشید، اهل امانت داری باشید، به این مقام والا دست پیدا خواهید کرد. در روایت دیگری هم امام صادق فرمود آقا نگاه نکنید به طول سجده و طول رکوع و عبادت افراد. بعضی عادت کردن به عبادت، نماز نخونه خودش یه چیزی رو گم کرده، اگر سجده طولانی نره دل خودش آروم نمیگیره. این ملاک نیست، ملاک آن است ببینید چقدر راستگوه، ملاک آن است ببینید چقدر امانت دار. این دوتا باعث میشن میزان ایمان افراد به دست بیاد. ولی یه عادت کردن هر ماه باید 3 روز روزه بگیره، بهش میگه چرا روزه گرفتی؟ نمیدونه، عادت کرده، روزه نگیره یه طوریه، ولی به دروغ که میرسه راحت دروغ میگه. حضرت فرمود خداوند واجب کرد که ما دروغ نگوییم، دروغ را حرام کرد تا عظمت ببخشه به صداقت. خب ما چقدر این فرمایش حضرت را عمل میکنیم؟ چقدر راستگو هستیم؟ چقدر گرامی میداریم راستگویی را؟ چقدر اگه بچه‌مون راست گفت احترام میگذاریم، تشویق میکنیم؟ بعضی از ماها عادت کردیم به دروغگویی و دروغ پروری، یعنی طرف را، شاگردمون رو، دانش آموزمون رو، بچه‌مون رو طوری بار آوردیم دروغ بگوید تا خودش را نجات بده. اگر راست گفت ما اذیتش میکنیم، ولی اگر دروغ گفته پیچون ما میگیم خب زیر سیبیلی ردش کردیم. نه، عظمت ببخشیم به راستگویی، نه اینکه کسی بخواد با دروغگویی مسیر ادامه راهش را، حالا هر علمی باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، از طریق دروغ نباید به دست بیاره. 18 مورد حضرت سلام الله علیه فرمود و سلامه امانن من المخاوف. خداوند واجب کرد، فرض کرد سلام را، همین سلام کردن را، امان و یک عامل نگهدارنده‌ای در مقابل ترس ها. مخاوف یعنی خوف، امور خوفناک. ببینید سلام در بعضی موارد لازم است، واجب است. حالا کجا؟ در این که الان تمام این مواردی که تقریبا 20 موردی که میخونیم همش فرض الله بود، یا واجب بود یا حرام بود. تنها موردی که در فقه ما واجب و حرام نیست و حضرت اینجا به عنوان فرض آورده سلام است. همه ما میدونیم سلام، خودش سلام کردن، این مستحبه. البته جواب سلام واجب خواهد شد. پس چرا امیرالمومنین فرمود فرض الله سلامن، فرض الله السلام واجب کرد؟ اینجا دو قول وجود داره، حالا اقوال مختلفه، من دو قول رو عرض میکنم. یک پاسخ اینه که اینجا فرض به معنای واجب نیست، فرض به معنای حکم الهی است. در تمام این 20 مورد به جای اینکه بگید خدا واجب کرد صله رحم را، یعنی خداوند مقرر کرد. حالا این مقرر کرد میتواند از باب مستحب باشد، میتواند از باب واجب باشد، مکروه باشد، حرام باشد. لذا بقیه موارد رو هم نگیم واجب یا حرام، بگیم خداوند لازم کرد، خداوند شرع تشریع کرد، حکم فرستاد. یک معنای دیگه هم میگه نه، اتفاقا سلام در بعضی از مواقع حکم وجوب پیدا میکنه، مخصوصا در اوایل اسلام این حکم خیلی جدی بوده. خب مؤمنین و مشرکین صفشون از هم جدا نبود و نوعا جامعه جاهلی جامعه بدبینی به هم بود. اینها هر کسی را میدیدن از طرف او احساس خطر میکردن، شمشیر میکشیدن روی هم دیگه. اینجاست که سلام دادن واجب میشه، چون سلام شعار اسلامه. به هر کسی رسیدی بگو سلام، یعنی از طرف من به تو هیچ آسیبی نمیرسد، از طرف من نسبت به تو سلم است، سلامتی است، اخوت است، برادری است. اون طرف هم میگه و علیکم السلام، یعنی من هم نسبت به تو چنین بر اینا با هم رفاقت دارن. ولی اگر تو به کسی نگی سلام، شعار رو ندی، اون اوایل اینطور بود، خیال میکردن تو مشرکی، تو کافر حربی هستی، آمدی که این مؤمنین رو از پا در بیاری. برای حفظ جان لازم بود انسان بگه سلام علیکم. حالا تفاسیر و تحلیل های دیگری هم هست که حضرت چرا لفظ فرض را برای این سلام کردن به کار برده. اون چه برای ما مهمه اینه که اهل سلام باشیم و سلام فلسفش آن است که دیگران از دست ما، از کار ما در امنیت باشند، خطری، خوفی، ضرری از جانب ما به اونها نرسه. واقعا امروز سلام کردن ما این گونه است؟ من اگر وارد جمعی شدم سلام کردم، سلام من به این معناست که از جانب من به شما خسارت نمیرسه؟ و بعضی وقتا با داریم با سلام سر میبریم، بعضی وقتا وارد جمعی میشیم خودمون رو مؤمن متدین اهل سلام نشون میدیم تا از همون طریق به اونها ضربه بزنیم. حضرت مثلا فلسفه سلام اینه، سلام کنی تا دیگران از ضرر شما در امان بمانه، تا به کسی خسارت نزنی. صبح به صبح که بیرون آمدی به هر کی رسیدی سلام کن، بگو منظور من اینه که از طرف من به تو ضرر نمیرسه. بعد خواستی خسارت مالی بهش بزنی، خواستی پشت سرش غیبت کنی، آبروش رو ببری، حرفی بزنی، بگو آقا من صبح گفتم سلام علیکم، چطور خیانت کنم؟ او به من اعتماد کرد، چطور من اعتماد او رو زیر پا بگذارم؟ سلام فلسفش اینه، نه اینکه سلام کنیم و در ضمن هر کاری هم خواستیم انجام بدیم. مرحوم کلینی در کافی باب و تسلیم دارد، روایاتی در مورد سلام کردن، البته ابواب سلام متعدده. اونجا فرمود من از رسول مکرم روایت فرمود من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. اگر کسی وارد یک جمعی شد سلام نکرد و حرف زد، شما از این احساس خطر کنید، جوابش رو ندید، معلوم نیست این نفوذی این دشمنه. بالاخره سلام شعار مؤمنین است، سلام شعار اسلام است، اگر مسلمانی سلام کن بعد حرف بزن. اگر کسی وارد شد بدون سلام حرف زد بترسید، چه بسا این دشمن باشه، دیگه احساس امنیت از طرف او نداشته باشید. در روایت دیگری رسول مکرم فرمود اولا الناس بالله و به رسوله من بدع بالسلام، نزدیکترین و شبیهترین افراد به خدا و پیامبر کسانی هستند که اهل سلامند، اهل سلمند، اهل درستیان، اهل خسارت نزدن به دیگرانند. دو تا روایت هم اینجا بخونم مناسبه بحث سلام، اگرچه خب خیلی با اون روایت اصلی که حکمت 252 هست فرض سلام است، یه روایاتی در همین دو باب کافی نقل شده در باب سلام، شاید دیگه فرصتی پیدا نکنیم عرض کنیم، اینجا جایگاه مناسبی است. ببینید یه وقتی ما افراط و تفریط ها باعث میشه که از دایره حق خارج بشیم، خب به ما گفتن سلام کنید، حالا اگر کسی به جای سلام نسبت به ما حرف اهانت آمیزی زد، حرفی زد که خوشایند ما نبود، سلام نکرد، احترام نکرد، یه حرف، ما چطور جواب بدیم؟ بعضی وقتا افراط و تفریط به خرج میره. حالا از اون طرف هم اگر کسی با ما سلام کرد، سلام علیکم و رحمت الله، شروع کرد این الفاظ رو پشت سر هم چیدن، خب ما چطور جواب بدیم؟ خیلی وقتا این سوال پرسیده میشه. در هر دو حالت وظیفه ما میانه روی است. روایت اینطوریه، دخل یهودی علی رسول الله، مضمون این روایت رو همتون شنیدید، یه یهودی بر رسول الله وارد شد، عایشه همسر پیامبر هم اونجا بود. این یهودی برای اینکه هم لفظ سلام را به نحوی گفته باشه و هم اون خباثت خودش رو نشون داده باشه، به پیامبر که رسید گفت که السلام علیک، سام در لغت به معنای مرگه، نسبت به رسول الله اهانت کرد که مرگ برای شما باشد العیاذ بالله. خب پیامبر فرمود علیکم، بر خودتون با این نفر دوم آمد دوباره هم یهودی همین حرف رو زد. پیامبر همینطور جواب. نفر سوم، نفر چهارم دیگه همسر پیامبر عایشه فغضبت، ناراحت شد، عصبانی شد، گفت که علیکم الصام والغضب واللعنه یا معشر الاهود یا اخوت القرده والخنازیر، ای برادران خوک، ای برادران بوزینه. شروع کرد نسبت به اینها اهانت کردن، فحاشی کردن. بعد پیامبر فرمود یا عایشه ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء. عایشه، بدترین شکل را اگر در عالم فحش و ناسزا میخواست قیافه پیدا کنه، زشت‌ترین قیافه عالم میشد فحاشی. تو چرا فحاشی میکنی؟ او یک حرفی به ما زد، ما هم به او گفتیم و علیکم، هر چه گفتی بر خودت باد و من بیش از این نگفتم، شما هم بیش از این نگید. این افراط و تفریط ها نباشه. این که میگه اگر یه چیزی به من گفتی 100 تا بد میگه، نه اینطور نباشه. حضرت فرمود شما من گفتید السلام علیک، من گفتم این بر خودتون باد، سزاوار خودتون این حرفا برای ما نیست. حالا از اون طرفش، بعضی وقتا هم از اون طرف پشت بام میافتیم. مر امیرالمومنین علی علیه السلام به قوم فسلم علیهم فقالوا علیک السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. حضرت وارد یک جمع شد و فرمود سلام علیکم. اینا شروع کردن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه، هی شروع کردن به ادامه دادن. چون قرآن میگه اگر کسی سلام داد یا برای شما کار خیری انجام داد، شما به نحو احسن جبران کنید. اینا دیگه خیلی میخواستن به نحو احسن جبران کنن. حضرت فرمود لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائکه لابینا ابراهیم. آقا از همون چیزی که قرآن گفت، از همون چیزی که ملائکه گفتن تجاوز نکنید. انما قالوا رحمت الله و برکاته علیکم. در جریان اون آمدن ملائکه محضر ابراهیم خلیل الله، در اون سلام علیکی که اتفاق افتاد، ملائکه در پاسخ گفتن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه هی ادامه ندادند که شما هم یه جای متوقف بشید. افراط و تفریط ها ضربه میزنه. افراط و تفریط ها مانع از این میشود که ما بتونیم مسیر خدا رو طی کنیم. 19مین و 20مین موردی هم که در این حکمت حکیمانه آمده، مخصوصا مورد 19م بسیار مهم و قابل تأمله. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ول امانته نظاما للامه، در بعضی از نسخه ها داره ول امامته نظاما للامه. امانت باعث نظم و انضباط امت است. این که انسان امانت دار باشه، یکی هم امامت باعث نظم امت است. این دو تا تعبیر است. اگرچه نسخه معروف همون نسخه امامت است، ولی در بعضی از نسخه ها هم لفظ امانت داریم. خب این جمله در واقع سه تا معنا داره. معنای اول، امانت دار باشید. امانت داری نظم امت است. جامعه با امانت داری حفظ میشه. ارتباطات با امانت داری حفظ میشه. این امانتداری را، امانتداری در امور جزئی خودتون، در امور جامعه. مگه امیرالمومنین سلام الله علیه نفرمود ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی انقیشه امانه. مسئولیت امانت است. انسان باید در مسئولیت امانتدار باشه. این امانتداری نظم جامعه را، نظم امت را به ارمغان دار. من وقتی در کارم اهل رعایت باشم، اهل امانتداری باشم، شما همینطور، ایشون، همه جامعه اهل امانت، جامعه نظم پیدا میکنه، جامعه در مسیر درست حرکت میکنه. ولی اگر این نظم نباشد، این امانتداری نباشد، جامعه از هم میپاشه. ارتباطات اجتماعی بناست در جامعه ما رشد کنیم دیگه. نمیخوایم که فقط یک جامعه باشیم در کنار هم زندگی کنیم. جامعه و جمع برای رشد دادن انسانه. حضرت فرمود اگر میخواهید رشد کنید، این مسئولیت ها، مسئولیت های خرد و کلان، اینا امانت هستن. امانت را به صاحبش برگردانید. کسی به شما پولی داد، پولش رو بهش برگردانید. وسیله در مغازه شما گذاشته شد، به صاحبش برگردانید. این میشه امانت داری. امانت داری نظام امت است. نخ تسبیحی است که این تسبیح را به صورت منظم کنار هم نگه میداره و میشه ازش استفاده کرد. دومین معنا این که امامت را به معنای مطلق بگیریم. فرمود که در حکمت 252 ول امامه نظاما للامه. امامت به معنای پیشواییه. به معنای اینکه کسی رئیس باشه، کسی حاکم یک، چون عرب به امام جماعت هم میگه امام، کسی که پیشرو و هدایتگر رهبر یک مجموعه است. حضرت فرمود مسئولین، رؤسا، حکام، رهبران، شما باید اهل امانتداری باشید. امانتداری شما جامعه را به نظام میرساند، به انتظام میرساند، نظم ایجاد میکنه. اینطور نباشه که شما اهل رعایت کردن و حقوق دیگران نباشید. مسئولین، ائمه جامعه اگر اهل امانتداری نباشن، اهل رعایت نباشن، حالا صرف امانتداری نه، مؤمن بودن، پاک بودن، گناه نکردن، اینکه به خودشون رو بر دیگران اولویت، این ائمه هستند که نظام امت را ایجاد میکنن. ولی اگر این ائمه، این حاکمان، این رؤسا خودشون اهل حلال و حرام نباشن، امانتدار نباشن، دروغ بگن، غیبت کنن، خب معلومه جامعه هم به مسیر درست نمیاد. نخ تسبیح که گسسته شد، هر کدام از این دانه های گوشه ای میره، دیگه اصلا جامعه به سمت هدف درست حرکت نمی کنه. و بهترین معنا، معنای سوم است. در واقع حضرت فرماد امامت همین امامتی است که ما میگیم امامت به معنای خاص، ائمه علیهم السلام. حضرت فرمود ول ائمه نظاماً للامه، ائمه هستند که انتظام و به هم پیوستگی امت رو در پی دارن. سراغ هر کسی بریم باعث تفرقه میشه، سراغ علی علیه السلام که بریم اجتماع پیدا میکنیم، کارمون به نظم میرسه، مسیر درست روی ما باز میشه. عمده آن است که ما امامت را بشناسیم. امامت جایگاه نظم است، جایگاه ارتباط و اتصال است. امامت نظم امت است. اگر از امام جدا شدیم، تعبیر حضرت اینطوری میشه دیگه، نظم امت از هم میپاشه، اختلاف، درگیری، مشاجره، چند دینی، چند دستگی، همه اون جملاتی که حضرت برای دوران خلافت، برای دوران جاهلیت، برای دوران بنی امیه و بنی عباس فرمود، اختلاف ها، تشتت احوا و همریختگی ها، علتش اینه که امامت وجود نداره. شما امامت رو غصب که، امامت که غصب شدنی نیست، خلافت رو از ائمه گرفتید، نگذاشتید اینها در رأس باشن، خب معلوم جامعه به هم ریخته میشه. لذا ائمه نظام امت هستن. این خیلی تعبیر بلندیه، ذیل این جمله واقعا ساعت ها میشه حرف زد. مقام امام چیست؟ مقام امام اینه که حلقه ایست که دور تا دور اون مردم و امت میتوانند شکل بگیرند. امام که نباشد، قطب که نباشد، عالم به هم میریزه. وجود نازنین امام یک چنین جایگاهی داره. در جای جای روایات ما این تعبیر به کار رفته. در خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم، حضرت فرمود و طاعتنا نظامن للمله و امامتنا امانن من الفرقه. شما اگر زیر سایه اطاعت ما باشید، نظم پیدا میکنید و هم پیوستگی پیدا میکنید، امامت ما جلوی تفرقه شما رو میگیره. مسیر رو باید در اطاعت و در پیروی از ما تعریف کنید. امام هشتم علی ابن موسی رضا فرمود ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین. نظام مسلمین در امامت هست. جریان امامت جریان نظام بخشی به عالم است. باید این طوری باشه. حالا چرا من نوعی امامت را طوری مطرح کنم که اختلاف ایجاد کنه؟ چرا من نظام امامت را که نظام اجتماع است، که نظام دوری از تفرقه است، طوری مطرح کنم که هی شقه شقه بشیم، فرقه فرقه بشیم، در خود شیعه ده ها دسته به وجود بیاد؟ چرا؟ چون من امامت رو نفهمیدم. امامت برای انسجام است، نه برای این چند دستگی ها. در خطبه 152 هم خود حضرت فرمود انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علی عباده. این ائمه هستند که قیام دین به سبب اینهاست. اگر اینها باشن جامعه هم هست، اگر اینها باشن مؤمنین هم هستن، ولی اگر اینها نباشن نه جامعه دینیست، نه مردم دین شناسن، دنبال دین میرن، بهشت هم دیگه در کار نخواهد بود. جایگاه امام جایگاه نظم بخشی است. جایگاه امام جایگاه قلب است در جامعه، دیگه از این بالاتر نمیشه گفت. این روایت رو عزیزانی که در کلاس کافی حضور دارن، در باب الاسترار الالحجه، کتاب الحجه، همون ابتدای کتاب الحجه، الاسترار الالحجه، حدیث سوم، خیلی حدیث مفصل و البته دارای نکاتی است. هشام ابن حکم به محضر امام صادق عرض میکنه، میگه آقا رفتم در مجلس یکی از علماء اهل سنت، هر کسی سوالی میپرسید، هم همه شلوغ، همه میپرسیدند و او جواب میداد. من هم گفتم آقای مدرس آیا شما چشم داری؟ گفت که خب بله دیگه چشم که دارم. گفتم شما زبان داری؟ گفت بله. گوش داری؟ بله. دست داری؟ پا داری؟ هی گفت بله بله بله. گفتم قلب هم داری؟ گفت بله قلب هم دارم. گفتم خب شما که چشم داری، چشمت هم سالمه، دست داری، دستت هم سالمه، چرا قلب میخوای؟ گفت که یکم فکر کرد، خدمت امام صادق این روایت رو عرض کرد. گفت در اون مجلس که من گفتم هشام ابن حکم، اون شخص شروع کرد به فکر کردن، گفت که آخه ببین بعضی وقتها چشم من اشتباه میبینه، قلب باید مرا از اشتباه در بیاره، قلب باید مرا از شک در بیاره، قلب باید آنچه را که این دست و پا و گوش و چشم به خطا میرن رو اصلاح کنه. آقای هشام ابن حکم فرمود خب امام هم جایگاهش همینه، جایگاه امام در جامعه جایگاه قلبه، جلوی انحراف را، جلوی شک را، جلوی کجروی رو میگیره، راه درست را، انتظام امت به سبب امام. امام صادق سلام الله علیه خنده کرد فرمود خیلی خوب جواب حرف زدی، خیلی خوب سوال پرسیدی، این مطالبی است که در صحف ابراهیم و موسی نوشته شده، تو اینطور علمی داری. خب اینها رو به ما گفتن تا جایگاه ائمه را بدانیم. بیستمین مورد و آخرین موردی که در حکمت 252 قابل عرضه، حضرت فرمود و طاعته تعظیمن للامامه، خداوند طاعت را، اطاعت از ائمه را واجب کرد تا جایگاه ائمه رفعت پیدا کنه، تا تعظیم کنه، تکریم کنه جایگاه ائمه را. از همینجا معلوم میشه، این که عرض کردم در سه معنایی که برای اون جمله 19 هم گفتم، خودم معنای سوم مهمتره، امامت نظم امت است. از کجا گفتیم؟ چون در جمله 20 فرمود و طاعه تعظیمن للامامه، همون امامتی بود که گفتم شما هم باید از او اطاعت کنید، تعظیم کنید. خداوند واجب کرد اطاعت از ائمه را تا باعث تکریم و تعظیم ائمه بشه. خب ببینید اگر امامی در جامعه باشه ولی اطاعت نشه، حرفهای خوب باشه ولی کسی پی نگیره، قانون خوب باشه مجری نباشه، خب این قانون خوب به تنهایی کار نمیکنه، باید از این قانون، از این حکم، از این فرمایش امام تبعیت بشه. فرض شده، لازم شده که ما اطاعت کنیم، تبعیت کنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دوران خودشون مورد تبعیت تام نبودن، خیلی از افراد تخطی میکردن. اون جریان جنگ رو همه شنیدید، حضرت فرمود من شما را شب و روز به جنگ دعوت میکنم، تفره میرید، از زیر کار شانه خالی میکنید، یه روز سرده، یه روز گرمه، یه روز کار داریم، نمیاید، شرکت نمیکنید. امیرالمؤمنین ابرقدرت عالم است، در علم، در تقوا، در اخلاق، در سیر، در سلوک، همه چیز یگانه دهره. ولی به تعبیر آیت الله جوادی، رهبر خوب به تنهایی کافی نیست، رهبر خوب لازم است ولی جامعه باید پشت سر او باشد. رهبر خوب لازم هست ولی اگر از او تبعیت نشه، حرف او شنیده نشه، فرامین او اجرایی نشه، خب این رهبر چی میشه؟ حکومت امیرالمؤمنین هم که باشه آخرش معاویه چیره میشه، پیروز میشه، با شهادت امیرالمؤمنین حکومت رو از آن خودش میکنه. رهبر خوب داشتن یک بحث است، یک بخش کار است، تبعیت و پیروی امت بخش دیگری است. خدا فرض کرد بر ما، لازم کرد که ما از ائمه پیروی کنیم تا جایگاه اینها، حرف اینها، هدایتی که اینها دارن به بار بنشیند. جمله پایانی هم عرض کنم، قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب سوال از قدیم الایام بوده چرا سه گروه ذکر شد ولی دوتا اطاعت آمد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از خدا تبعیت کنید، از رسول تبعیت کنید، ولی نفرمود و اطیعوا اولی الامر، فرمود و اولی الامر منکم، عطف کرد اولی الامر را به رسول. علت این است که همان اطاعتی را که شما باید از رسول داشته باشید، بدون چون و چرا، بدون کم و زیاد، باید از امام داشته باشید، همون اطاعت را، لذا نیاز به اطاعت جدید نبود. اطاعت کنید رسول را، اطاعت کنید امام را، عین هم مثل هم. این جایگاه امامت. و ما چقدر باز اینجا باید از خودمون سوال بپرسیم، چقدر ما اطاعت کردیم از ائمه، چقدر ما اطاعت کردیم از اولی الامر؟ خدا واجب کرد اطاعت را، چرا؟ اگر من عمل نکردم، اگر من اطاعت نکردم، یعنی من حکمت این حکم را رعایت نکردم. من میگن تو سرما خوردی ترشی نخور. حالا یه نفر میگه باشه من ترشی مرسوم نمیخورم ولی آب لیمو میخورم. ترشی نخور دیگه، اسمش ترشی نیست، آب لیمو. آقا این که نیست که، میگه تو اطاعت کن تا به اون نتیجه برسی. هر چیزی که ترش باشد برای تو ضرر داره. بعضی وقتا ما اینطوری میشیم که ما میگه محب اهل بیتیم ولی اطاعت نمیکنیم. خدا میگه حکمت این که من اطاعت رو واجب کردم گرامی داشته ائمه است. خب ما اطاعت نکنیم داریم در واقع تضعیف میکنیم ائمه را. خیلی برای ما به عنوان شیعه زشت و خطرناکه. حضرت فرمود فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و صلاح تنزیها عن الکبر و زکات تسبیبا للرزق و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق و الحج تقویتا للدین و الجهاد عزا للاسلام و الامر بالمعروف مصلحتا للعوام و نهی عن المنکر ردعا للسفها و صلة الرحم منماتا للعدد و القصاص حقنا للدماء و اقامت الحدود اعظاما للمحارم و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل و مجانبت السرقه ایجابا للعفه و ترک الزنا تحسینا للنسب و ترک اللواط تکثیرا للناس و الشهادات استظهارا علی المجاهدات و ترک الكذب تشریفا للصدق و السلام امانا من المخاوف و الامانه نظاما للامه و الامامه نظاما للامه و الطاعه تعظیما للامامه. خدا را به حق امیر المؤمنین علیه السلام قسم میدیم توفیق فهم و توفیق عمل به معارف، مخصوصا معارف حکمت 252 را به همه ما عنایت کند. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.